دونده لحظه‌ها رو پشت سر گذاشتیم تا رسیدیم به ساعت 21 زمان پخش برنامه گفتگوی علمی. موضوع این برنامه دانشجو و پژوهش. چرا انگیزه دانشجویان برای پژوهش کاهش یافته؟ در این برنامه با هم بشنویم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربانترین مهربان، نیکوترین شایگان، مدبر تدبیرگر، مالک بیپایان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. خوشحالیم از اینکه با گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم از اینکه گفتگوی علمی رو برای شنیدن انتخاب کردید. با موضوع دانشجو و پژوهش، خاصه چرا انگیزه دانشجویان برای پژوهش کاهش یافته است، امشب در این ساعت خدمت شما عزیزان هستیم.
رادیو گفتگو تقدیم می کند گفتگوی علمی.
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
خدمت مهمانان عزیز و کارشناسان حاضر در استودیو نیز سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم. از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتید و حضور دارید سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر حسن فایزی، پژوهشگر محترم و مدرس دانشگاه. آقای دکتر فائزی سلام، از اینکه همراه گفتگوی علمی هستید سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، دستاندرکاران برنامه رادیو و مهمان عزیز و جناب عالی.
متشکرم. سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر علی پاشا میثمی، رئیس محترم انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران. آقای دکتر میثمی سلام، از اینکه همراه گفتگوی علمی هستید سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم برنامه و مهمانان عزیز برنامه اساتید ارجمند.
سپاسگزارم. استحضار دارید که موضوع برنامه ما در خصوص دانشجو و پژوهش هست، خاصه این دغدغه که چرا انگیزه دانشجویان برای پژوهش کاهش پیدا کرده. استحضار دارید که پژوهش یک تعریف عمومی داره: مجموعه ای از فعالیت‌های بدیع، خلاق، نظامیافته و برنامه ریزی شده هست که منتج میشه به گسترش مرزهای شناخت علم، همچنین کاربرد دانش در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی. همچنین ما از طریق پژوهش میتونیم که یک ارتباط عمیق و کارایی رو بین دانشگاه، بازار و صنعت ایجاد کنیم. من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر حسن فایزی شروع کنم. آقای دکتر، با توجه به اینکه جناب‌عالی مدرس دانشگاه هستید و پژوهشگر در عرصه‌های دانشگاهی، آیا ما از لحاظ پژوهشی در دانشگاه وضعیت مطلوبی داریم؟ چرا دانشجویان ما فاصله گرفتن از موضوع پژوهش؟
خواهش میکنم. بله، عرض کنم که بحث کاهش یا انگیزه اینکه دانشجویان در بحث پژوهش کم شده.
بله.
حالا ما باز یه بحث تحقیقی به صورت جامع در دانشگاه ها و مراکز علمی باید صورت بگیره که باید صورت علمی به اون بپردازیم و اونچه که حالا تو بحث سالانه اعلام میشه خب امیدوار کننده نیست، یعنی بحث پژوهشی و مقالات علمی.
بله.
این هم دلایلی داره. یکی از دلایلش خب عامل اداری هستش تو دانشگاه، یه عاملش عوامل امکاناتی محیط، یه عاملش فنی میتونه باشه.
بله.
یه عاملش میتونه علمی باشه، یه عاملش هم میتونه فردی باشه.
بله.
که البته در این 5 تا آیتم و یا گزاره‌ای که اشاره کردم عامل فردی بیشتر دخیده، به این لحاظ که خب حالا تو بحث اداری شما عدم به کارگیری نتایج حاصل از تحقیقات دانشگاه در تغییر وضعیت دانشجویان یا شناخت ناکافی مدیران دانشگاه از مشکلات مربوط به تحقیق، نبود روابط دلسوزانه و یاری دهنده از سوی اساتید و کارکنان دانشجویان.
بله.
به دانشجویان و تکرار پژوهش‌های مشابه به علت عدم سازماندهی و اطلاع رسانی نامناسب، عدم استقبال مدیران دانشگاه از نتایج طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی و اعمال نظر شخصی و سلیقه‌ای در تصویب و انتخاب طرح‌ها و مقالات دانشجویی. یعنی شما اینو در دانشگاه ما روبرو هستیم، یعنی دانشجو این که خودش یک متن مطلب رو یا یک موضوعی که علاقه‌مند بیاد انتخاب کنه و به اون بپردازه، اون طور که باید آزاد باشه و بتونه اون موضوع خودش رو انتخاب کنه متاسفانه وجود نداره. یا نامناسب بودن نظام انگیزشی، تشویق و حمایت در تحقیقات دانشجویی.
متشکرم.
بعد مواردی که حالا انشالله در خدمتتون توضیح میدم.
سپاسگزارم از ارائه نقطه نظراتتون جناب آقای دکتر فایزی. آقای دکتر میثمی، جناب عالی به عنوان رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران که به هر حال ترکیبات دانشگاهی و ترکیبات دانشی مؤثری در انجمنهای علمی هستند و اینکه دانشگاه‌های ما بیشترین ظرفیت های فکری و معنوی رو با خودشون همراه دارن، یک هرم علمی اثرگذار، وضعیت پژوهش ما در دانشگاه ها چطور هست و چرا این دغدغه در سالهای اخیر به وجود آمده که دانشجویان ما که میبایست گام بردارن در عرصه تحقیق و پژوهش، الان ما این آمار رو در حد اقل ممکن داریم؟ خدمتتون هستیم، از شما میشنویم.
ببینید، چند تا نکته مهم رو ما باید که به اون توجه بکنیم.
بله.
عوامل متعددی تاثیرگذار هستن بر اینکه رشد پژوهش ها چگونه باشه و به تبع اون هم رشد انجام پژوهش ها در گروه های دانشجویی چطور انجام میشه. شاید یکی از مهمترین محدودیت های اصلی که وجود داره محدودیت منابع هست.
بله.
هم به واسطه یه تحریم ها، هم به واسطه یه مسائل مرتبط با همه‌گیری بیماری کرونا و رکود اقتصادی که اتفاق افتاده. بالاخره مادامی که شرایط انقباضی از نظر اقتصادی میشه و تأمین منابع با محدودیت مواجه میشه و ما در حقیقت یک افزایش هزینه رو برای انجام پژوهش ها با اون مواجه هستیم، خب این به عنوان یک مانع جدی میتونه که مطرح باشه. حمایت ها از انجام پژوهش ها به طور مشخص میتونه که دچار محدودیت بشه، مثل بقیه محدودیت هایی که بالاخره در ارکان مختلف در کشورمون متاسفانه شاهد هستیم که به واسطه این تحریم های ظالمانه و شرایط اقتصادی خاصی که اتفاق افتاده پیش اومده و این یکی از مهمترین دلایلی است که به نظر بنده اینجا نقش داره. در خصوص انگیزه دانشجویان هم ببینید، اشاره فرمودید در تعریف پژوهش به 2 تا مفهوم مهم.
بله.
که میتونه بدیع و خلاقانه باید باشه پژوهشی که ما انجام میدیم. ما در ساختار آموزشی خودمون و همینطور در ساختارهای دانشگاهی و پژوهشی خودمون بحث خلاقیت و نوآوری و پویایی به کمترین میزان خودش مورد توجه قرار میگیره.
بله.
و کمترین ارزش رو هم پیدا میکنه و علتش هم این هست که ما اون ارتباطی که بین تولید و دانشگاه باید وجود داشته باشه و ثروت آوری که در عرصه بله. تولید هست به درستی تعریف نشده و شاید یکی از دلایل مهمش دولتی بودن روند پژوهش‌های ماست بله. که خب بالاخره بودجه‌های مشخصی هستن و این بودجه‌ها به صورت ثابت از درآمدهای عمومی و منابعی که وجود داره باید اختصاص پیدا کنه. بنابراین خیلی به دنبال نوآوری افراد نخواهند بود. اما اگر که ما بتونیم که این رو در ارتباط با صنعت و تولید تعریف بکنیم
بله.
خب صنعت و تولید نگاه میکنه به اینکه مشتری چه انتظاراتی داره، باید که با نوآوری و خلاقیت بتونه که اون انتظارات بله. رو برآورده بکنه. دانشگاه اینجا میتونه که با پژوهش‌های خودش در این عرصه کمک بکنه و اون سودی که در صنعت و تولید به دست میاد و حاصل میشه میتونه که یک سرمایه مجددی باشه برای پژوهش‌ها و انگیزه ایجاد بکنه برای کسانی که این پژوهش‌ها رو انجام دادن و میخوان حالا پژوهش‌های بعدی رو استمرار بدن
بله.
به نظر میرسه اون انگیزه ها کمابیش هست. اگر ما شرایط محیطی رو بتونیم که افزایش بدیم، استفاده از نتایج بتونه که نتایج پژوهش‌هایی که انجام میشه بتونه که مؤثر باشه در افزایش تولید و در حقیقت افزایش ثروت و گردش اقتصادی بله. و بهبود شرایط پیرامون و موانع تأمین منابع لازم برای انجام پژوهش‌ها هم برداشته بشه، میتونه که در حقیقت نقش بهتری رو ایفا بکنه برای ارتقای پژوهش‌ها و موارد پژوهش و دانشجویان هم به تبع همراهی و حضور خودشون رو در انجام پژوهش‌ها بیش از پیش نشون خواهند داد.
متشکرم. آقای دکتر فائزی، آقای دکتر میثمی یک موضوعی رو اشاره کردن که خب ما اینو در خیلی از گفتگوهای رسانه‌ای یا خارج از رسانه میشنویم، اینکه این موضوع چون در دست دولت هست قاعدتاً کیفیت پایینی دارد. اگر این موضوع از اختیار دولت خارج بشود و برون سپاری بشود، مثلا من در خصوص صنایع دارم عرض میکنم خدمتتون، کیفیتش بالا میره. ما در نظام آموزشی کشور باید چه کنیم که موضوع پژوهش واقعا اون نفس و اصالت خودش رو داشته باشه؟ استحضار دارید الان برخی از، جسارت نکنیم بگیم خیلی از، برخی از دانشجویانی که از پایان نامه کارشناسی ارشد خودشون دفاع کردن حتی یک مقاله ساده نمیتونن بنویسن. ببینید، ما داریم به یک اتفاقات نامطلوبی میرسیم، داریم به یک جاهایی میرسیم و شاید هم رسیدیم که اینا خوب نیستن برای پیشینه علمی کشور ما. ما با توجه به اینکه مراکز معتبر علمی بین المللی آمارهای خوبی رو از تولیدات علمی ما میده، آمارهایی رو داره ارائه میکنه که تولیدات علمی ما مورد استناد قرار میگیره توسط دانشمندان کشورهای دیگه، خب چرا الان ما به این مرحله رسیدیم که دانشجوی کارشناسی ارشد از پایان نامه دفاع کرده مقاله نمیتونه بنویسه؟ پس این پایان نامه رو چگونه نوشته؟ به پژوهش بی اهمیته؟ آیا علتش این نیست که ما پذیرش دانشجو رو بی قید و بند کردیم؟ از شما بشنویم آقای دکتر فائزی.
بله، خدمت عرض کنم، همینطور که اشاره فرمودید، علت این که حالا دانشجو در بحث پژوهش بی انگیزه شده، چون ما علم رو بازیچه قرار دادیم کشور. ببینید، ما اگر به هر حال اگر بخوایم که حرف یا نگم حالا در مقابل دنیا، ولی خود کشور خودمون رو سرفراز کنیم، این پرچمش همیشه برافراشته باشه
بله.
لازمش اینه که به هر حال به چارچوب ها و به مباحث علمی توجه داشته باشیم. من سال 75 بود از یکی از وزرای آموزش عالی سوال کردم چرا شما با مسئله سهمیه یا با مسئله دانشگاه آزاد مخالفی؟ ایشون استدلالش این بود که آقا دانشگاه آزاد رو ایجاد کردن برای اینکه به اصطلاح تعداد دیپلمه بیکار زیادن، گفتن آقا 4 سال نه فقط مشغول میشن، 4 سال مشغول که شدن 4 سال بعدش با لیسانس میان تو جامعه، تازه انتظاراتشون بالاتر میره.
بله،
اما عرض کنم ببین، امروز واقعا ما رسیدیم به حرف ایشون که علم سمیعی نمیتونه باشه، علم نمیتونه عرض کنم که بی حساب و کتاب گسترده بشه. الان بله. دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه پیام نور، طرف که دیپلم نتونسته بگیره، یعنی دیپلم نتونسته بگیره، الان داره دکتراست. بعد من بهش میگم که خود رشته که داری میخونی تعریف کن. تعریف رشته خودشو نمیتونه بکنه. خب شما دوری دانشجو دیگه انگیزه پیدا میکنی بیا کار تحقیقی پژوهش میکنه.
اصلا این فردا انگیزه توانمندیش رو داره، تواناییش رو
نداره.
نداره.
بس این است که ببین من عرض کردم جامعه ما ماده‌گرا شده. دانشگاه‌های ما متاسفانه خیلی از دانشگاه‌ها بنگاه اقتصادی شده.
حالا که میسمی شما میتونید مشارکت کنید. محوریت برنامه گفتگو هست و تعاملی. شما هر جا که صلاح دونستید همچنان آقای دکتر فائزی تو گفتگوی شما هر جا که صلاح تونستید میتونید که ورود داشته باشید و اعلام نظر کنید. بله آقای دکتر
بنگاه اقتصادی شده، یعنی شما میری پایان نامه رو بیرون کپی پیست میکنی بهشون میدید، کسی اصلا توجه نداره، میگیره برای یه نمره مقاله دوباره همینطور. من حالا شما تو صحبتاتون فرموده که ما تو تولید علم خوب درخشیده ای، من میخوام بگم که بجارت میگم که نه اینطورم نیست، اینا کپی پیسته. شما استادی که اومده مقاله نوشته اسمش رو پاک کن، بعد از پول یه تو از همون مقاله بهش بده.
آقای دکتر این آمار رو رفرنس های علمی بین المللی اعلام کردن و این اصلا اعلام ما نیست.
بله.
تامسون رویتر، وب آف ساینس و ساینس متریکس اینا به هر حال از مراجع علمی بین المللی معتبر هستن که اینا این آمار رو ارائه کردن، اصلا در اختیار ما نبوده.
بله. عرض کنم که الان اونم من صحبت دارم براش.
بله.
اینجا جشنی صحبت کنم.
بله.
ولی بخوام عرض کنم که ببین این فضا و شرایطی که در جامعه ایجاد شده، میبینی که دانشجو بی‌رغبت میشه در پژوهش، در امر پژوهش. تو بحث‌های استخدامی نگاه میکنه طرف، میبینه طرف مثلا سمیه گذاشتن، درست؟
بله.
تو مسئله پست‌های مدیریتی نگاه میکنی، میبینه طرف با سوابق علمی، با سوابق پژوهشی، طرف مثلا کنار گذاشته شده. بعد یه آدم میاد که فقط رفته از یک جایی، حالا اسم دانشگاه رو نمیخوام ببرم، مثلا رفته مدرک گرفته و گذاشته اونجا، نمیتونه 5 دقیقه صحبت بکنه.
بله.
خب وقتی که دانشجو اینا رو میبینه، بعد وقتی که میبینه که افرادی که نخبه این جامعه هستن، یا اونا مهاجرت کردن یه بخششون، یه بخششون هم مثلا در جامعه اصلا کنار گذاشته شدن، دیگه رغبت به پژوهش نمیکنه، بعدش هم پژوهش شد توجه و تأثیری نداره در مسائل مشکلات جامعه.
یعنی به عبارت اون فرهنگ سازی اشتباهی بله. که انجام شده دانشجو داره میبینه یک فردی که واقعا با اصالت پژوهش شده الان تو چه وضعیتیه. یعنی منظورتون این آقای دکتر؟
بله. یعنی ببین دانشجو وقتی که مجموع اینا رو نگاه میکنه، ببین وقتی که اینا رو مجموع رو نگاه میکنه، یه اصلا رغبتی نداره. حالا بحث آقای دکتر درمیدن بحث منابع هستش.
بله.
مشکلات حالا اقتصادی هست. شما را یه دانشجو بخواد بره یه تبلت بخره، یک کامپیوتر بره بخره، یا یک عرض کنم دستگاهی که به حال استفاده است براش، نمیتونه. چرا؟ چون 40 میلیون واسه پول بده براش.
آقای دکتر الان دیگه همه موبایل های هوشمند دارن و به قول فرمایش آقای دکتر تبرسا که برای اولین بار نام گوشی های هوشمند رو به عنوان سازمان همراه معرفی کردن. حالا خوبه که به حال یادی کنم از آقای دکتر غلامعلی تبرسا، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که بنده افتخار شاگردی ایشون رو داشتم. خب آقای دکتر نمیتونیم به تجهیزات الان بگیم که حالا مثلا این تجهیزات این چنینی مانع بر حال
نمیگم رشد عامل کارش نکردم. ببین یه عاملیشه، شما تو این مدارس شما ببین چقدر ما ترک تحصیل داشتی. این ترک تحصیل دانش آموز برای چی بوده؟ غالبش برای اینکه نتونستن تبلت بخرن، غالبش برای این بوده که نتونستن گوشی بخرن. شما یه گوشی، همین یه گوشی رو بخوای بخری چنده تو بازار قیمتش؟ برای دانشجویی که بیکار هستش 1 میلیون هم خیلی پوله. شاید برای یک فردی که تو کسب کار هستش یا مثلا جایی مشغول هسته برای شاید چیز نباشه، ولی برای یک دانشجو ما داریم بحث از دانشجو میکنیم. ما خودمون همه دانشجو بوده ایم و این مسیر رو طی کرده ایم، میدونیم شرایط دانشجو چیه.
بله.
ما داریم بر اساس شرایط دانشجو داریم صحبت میکنیم. بخوام عرض کنم که ببین مجموع اینها به این نتیجه میرسه دانشجو که تو بحث پژوهش و تو بحث مسائل علمی بی انگیزه بشه و کاری به اون صورت نکنه و صرفا هم میره فقط با کپی پیس و با عرض کنم رونویسی و با این چیزا داره کارشو جلو میبره.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر فائزی. آقای دکتر میسمی، آقای دکتر فائزی در صحبتاشون اشاره کردن به یک سری از موانع و نکاتی که قابل توجهه، مثل موانع فردی یا اینکه ناتمام ماندن گزارشات تحقیقاتی که قبلا انجام شده، یا توانایی ناکافی در شناخت مسائل، همراه نبودن مسئولین دانشگاه همراه نبودن اساتید، که خب من زیاد رو این موضوع توجه میکنم. نظر شما رو بشنویم، علت این کار چی است؟ آیا موانع فردی، یعنی کفه ترازوی موانع فردی بیشتر سنگینه، یا اینکه موارد دیگه مثل عوامل امکانات محیطی، عوامل فنی که آقای دکتر فائزی فرمودن؟ نظر شما چی هست؟
ببینید، ما با یک مشکل ساختاری مواجه هستیم که من در بخش قبلی هم عرض کردم، این که دانشگاه‌های ما به نوعی دولتی که هستن و دانشجویان ما هم هیچ پرداختی انجام نمیشه، دانشگاه هم منابع مالی خودش رو از دولت دریافت میکنه.
بله.
و این ساختار و این سیستم منجر به این میشه که هیچ انگیزه ای برای یک فعالیت علمی ساختارمند از نظر اون ساختار پرداخت و نظام گردش مالی که توی دانشگاه وجود داره اتفاق نیفته.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم،
ببینید الگوی جهانی و
ما همه دانشگاهمون دولتی نیستن.
بله، عرض میکنم.
حالا ما تو 1569 تا تقریبا دانشگاه داریم. تو 6 تا صحنه دولتی: پیام نور، جامعه علمی کاربردی، غیر انتفاعی، آزاد اسلامی، فنی و حرفه‌ای.
بله.
141 دانشگاه در صحنه دولتی حالا بدون شهری هستن. عذرخواهی میکنم، ادامه بفرمایید.
فرمایش شما متین هست، اما مادامی که الگوی غالب و اصلی،
بله،
و اونجایی که ما در حقیقت برترین دانشجویان خودمون رو داریم یه ساختار مشخصی براش وجود داره، این ساختار در بقیه جاها هم میتونه که در حقیقت الغا بشه و وجود داشته باشه. ببینید، مجموعه های آموزشی و دانشگاهی باید به این توجه بکنن که به ازای محصول، که اون محصول در حقیقت دانش آموخته خودشون هست، که دانش و توانمندی خاصی رو کسب کرده که بعد میتونه در بازار کار موفق باشه و بتونه که کسب درآمد بکنه، در حقیقت ورودی های خودشون و دانشجویان خودشون رو جذب بکنن. این منجر به این میشه که سیستمی نباشه که حالا اگر که استادی تو اون مجموعه وجود داره احساس بکنه که خب من دیگه استخدام دانشگاه هستم، نیازی به این نیست که بخوام که فعالیت‌های روزمره‌ام رو دارم انجام میدم دیگه، وظایف آموزشیم رو دارم انجام میدم، این که حالا با چه کیفیتی هست، چه ایجاد انگیزشی برای دانشجویان ممکنه که به همراه داشته باشه. رویکرد نوین این هست که افراد برای پوزیشن خودشون باید که تلاش بکنن و باید که بتونن که اون برونداد رو با بالاترین کیفیت ارائه بکنن، و منجر به این میشه که در دانشگاه‌های برجسته دانشجویان به این در حقیقت استناد میکنن که درس‌هایی که گذروندن رو با چه اساتیدی گذروندن، در چه دانشکده‌هایی گذروندن و چه دانشگاه‌هایی، و این ساختاری که در این دانشگاه‌ها و این ساختاری که در مورد اساتید وجود داشته میتونه که منجر به یک کیفیت قابل قبولی بشه که در جامعه این تجربه شده و اتفاق افتاده. به این ترتیب یک عرصه رقابت برای جذب دانشجو میتونه که بین دانشگاه‌های مختلف اتفاق بیفته و این عرصه رقابت حیات اون مجموعه ها رو به همراه خواهد داشت و همینطور اساتید و مدیران رو. و شما میبینید که مادامی که قرار هست که مثلا رئیس برای یک دانشگاه یا دانشکده در دانشگاه‌های معتبر دنیا انتخاب بشه، اینطور نیست که حالا افراد بر اساس سلایق یا وابستگی‌های جناحی یا گروهی که براشون وجود داره بخوان که انتصاب پیدا کنن، بر اساس اینکه چه رزومه‌ای دارن. و یکی از مهمترین فاکتورهایی که در رزومه اون افراد وجود داره اینه که چقدر پتانسیل جذب منابع خارج از دانشگاه خودشون رو تونستن داشته باشن در سوابق خودشون، از مراکز صنعتی، از مراکز دیگه، که این یکی از فاکتورهای تعیین کننده هست برای اینکه این افراد چه به عنوان عضو هیئت علمی، چه به عنوان مثلا رئیس اون دپارتمان یا اون مجموعه بخوان که جذب بشن. وقتی که ما این ساختار رو نداریم، یک بودجه دولتی هست و حالا مدیریت مجموعه چه در سطح استاد دانشگاه باشه، چه در سطح رئیس بخش باشه، چه بخواد که در سطح رئیس دانشکده باشه و غیره، هر بروندادی داشته باشه و هر عملکردی داشته باشه و هر برنامه‌ریزی داشته باشم، پاسخگویی خاصی وجود نخواهد داشت و تأثیر چندانی هم نمیتونه که در روند کاری ایشون داشته باشه. خب ما ساختارمون در حقیقت اجباری رو و شرایطی رو ایجاد نمیکنه برای فراگیران و دانشجویان ما که اونها هم بخوان که اینجا تلاشی که باید رو انجام بدن. و منجر به این میشه که مثلا استاد دانشگاه اون نظارت کافی رو نسبت به پایان‌نامه دانشجو نداره و اون دانشجو همونطور که اشاره کردین یه پایان نامه رو حتی دفاع کردی که ممکنه که هیچ توانمندی پژوهشی رو کسب نکرده باشه. بله. این به فاکتورهای مختلفی وابسته است. متاسفانه ما توی فرهنگ دانشگاهی خودمون هم با این مطلب مواجه هستیم که افراد وقتی وارد دانشگاه شدن که حالا بخشی از محدودیت ها و مسائل رو سهمیه ها و موارد دیگر رو آقای دکتر فائزی اشاره فرمودن، احساس میکنن که خب دیگه من حتما باید فارغ التحصیل بشم، و این که اگر که در این مسیر به واسطه این که توانمندی لازم رو ندارن و دانش لازم رو نتونستن که کسب کردن، اگر که محدودیتی براشون ایجاد بشه، خیلی خیلی این در حقیقت ناباورانه است و موارد بسیار بسیار محدودی ممکنه که در کل کشور وجود داشته باشه که فردی در یک رشته ای در مقاطع مختلف پذیرفته شده باشه و به واسطه این که اون توانمندی ها و دانش لازم رو کسب نکرده، ما بگیم خب نه، شما نمیتونید که به عنوان دانش آموخته این رشته فارغ التحصیل بشید. همه فارغ التحصیل میشن و بعد هم انتظار دارن که به عنوان یک فردی که حالا تو اون رشته تحصیل کرده و به عنوان فارغ التحصیل هست، بدون کسب دانش و توانمندی های لازم بتونن که در عرصه هم وارد بشن، که خب این یه چرخه معیوبی رو متاسفانه ایجاد میکنه که مشکلات بعدی رو مجددا دامن خواهد زد.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر میثمی. شنوندگان ارجمند، همراه گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع دانشجو و پژوهش، خاصه دغدغه چرا انگیزه دانشجویان برای پژوهش کاهش یافته است.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21،
فرصتی برای برنده شدن با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 10-35-30000.
گفتگوی علمی،
رادیو گفتگو.
برنامه رو ادامه میدیم با موضوع دانشجو و پژوهش، خاصه دغدغه این که چرا انگیزه دانشجویان برای پژوهش کاهش یافته. همینک ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر محمد قوشچیان، دبیر محترم انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتید و همراه برنامه ما هستید سپاسگزاریم.
سلامت باشید. ممنونم از شما.
متشکرم. آقای دکتر، استحضار دارید موضوع برنامه ما در خصوص اینکه چرا انگیزه دانشجویان برای پژوهش در دانشگاه‌ها کاهش پیدا کرده و اینکه چرا این موضوع باید اتفاق بیفتد با توجه به اینکه ما دانشگاه‌های خودمون رو در نسل‌های مختلف دیدیم و همراهی کردیم. دانشگاه‌های نسل اول ما دانشگاه‌های آموزشی بودند، دانشگاه‌های نسل دوم ما پژوهشی بودند، دانشگاه‌های نسل سوم ما مهارتی و همینطور آمدیم جلو، علی‌رغم اینکه می‌بایست الان ما خوشنود باشیم از اینکه پژوهش محور شدیم، خوشحال باشیم از اینکه طیف عظیم زیمی از دانشجویان دارن به صحنه تحقیق و پژوهش میپیوندن، اما این دغدغه مندی بر ما آمده و این سایه وحشتناک بر آموزش ما هست که چرا دانشجویان ما، چرا جامعه علمی ما که قسمت اعظمش دانشجویان هستن، برای پژوهش اون رغبت اصلی رو ندارن، اون رغبت لازم رو ندارن. از شما بشنویم آقای دکتر قوشچیان.
سلامت باشید، در خدمت شما هستم. از اگر اجازه بدین من یه مقداری حالا در مورد بحث تعریف از مسئله داریم همه ما داریم ورود پیدا بکنم، با توجه به اینکه خب اگر ما بحث انگیزه رو که کاهش پیدا کرده بخوام روی بحث‌های کمیت ببریم، با توجه به آمارهایی که داریم اینجوری نبوده، یعنی حقیقتا این کاهش انگیزه رو ما در آمارهایی که داریم نمیبینیم. خب کاهش در واقع تعداد پژوهش‌ها یا کاهش تعداد مقالات که میتونه در واقع برآوردی از پژوهش‌ها باشه برای ما، اینو نداریم. هم ما مقالاتمون، تولید مقالاتمون همواره رو به افزایش بوده و هم تعداد پژوهش‌هامون با توجه به اینکه تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در واقع دانشگاه‌ها دارن تربیت می‌کنند همواره رو به افزایش بوده، تعداد رشته ها افزایش پیدا کرده، تعداد ورودی های رشته ها افزایش پیدا کرده. بنابراین این کاهش انگیزه رو ما نمیتونیم توی بحث کمیت خیلی پیگیری بکنیم. مشکل اصلی اونجایی پیش میاد که ما این کاهش انگیزه رو در بحث کیفیت پژوهش ها میایم پیگیری میکنیم. یعنی میبینیم دانشگاه ها علارغم اینکه کشور رنگ خوبی، رتبه خوبی در بحث تولید مقاله داره در دنیا، اما این پژوهش ها خیلی نمودی در کشور پیدا نمی‌کنه. اونجایی که ما تعداد مهندسین، تعداد دانش آموختگان تحصیلات تکمیلیمون در رشته‌های مختلف، چه حالا علوم پایه، چه علوم انسانی، چه رشته‌های فنی مهندسیمون زیاد هست. پژوهش‌هایی که انجام میدن زیاد هست، مقاله‌هایی که ارائه می‌کنن زیاد هست، اما در بحث در واقع کاربرد اونها در کشور، در بحث حل مشکلات کشور و مبانی که به کار کشور میاد، وقتی وارد میشیم مجبور میشیم در واقع اینها رو از وارداتمون استفاده بکنیم. علمی رو وارد بکنیم، دانشی رو وارد بکنیم، تکنولوژی رو وارد بکنیم، که خب عوامل مختلفی هم داره. یکی از مهمترین عواملش که خب بارها و بارها مطرح شده، متاسفانه بحث عدم ارتباط دانشگاه و صنعت و جامعه هست. یعنی خب در بحث رشته‌های فنی مهندسی بیشتر بحث ارتباط دانشگاه و صنعت، در بحث